أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که به موضوع اعتبار روایات کتاب بهار بپردازیم، به یه نکته خوب اشاره کنیم که مرحوم علامه مجلسی در رابطه با کتاب بهارالانوار در نظر داشت دو کار دیگر انجام بده که متاسفانه موفق به اون کار نشد. یکی این که شرح کاملی بر کتاب بهار بنویسد. حالا اگر میخواست شرح کامل بر کتاب بهار بنویسه، حالا دیگه معلوم نبود اون چند جلد بشه. و خود مرحوم علامه مجلسی، حالا عبارتشون در این رابطه اینه،
ایشون در باره بحران و 40 سال طول کشید.
آره.
و چی جوری ایشون عزم داشت که باید تصویر یا تشریح کنند؟
خب حالا
اون یک کتاب 40 سال طول کشید.
آره.
فقط حدیث ها را اگر شرایط داد منوز که این زندگی 2 سال طول میکشه.
خب نه، ببینید یه نه یه نکته ای رو من خدمتون عرض کنم، و اون این که معمولا انسان وقتی علیکم السلام وقتی میخواد وارد یک کاری بشه، کاری در آغاز راه، طبیعتا زمان بیشتری رو از انسان طلب میکنه. در مرحله جمع آوری خب طبیعتا بخش زیادی از این کتاب ها در دسترس ایشون نبود. خود علامه میگه من برادران دینی رو به مناطق مختلف و حتی سایر کشورها فرستادم تا نسخه هایی از کتاب هایی که این روایات را داشتن جمع آوری کنم و بعد اینجا تجمیع بشه. خب در مرحله جمع آوری روایات، اونم از منابع دیگه، خب به زمان طولانی میبره. شما فرض کنید الان کسی مثلا میخواد راجع به یه موضوعی فیش برداری بکنه، این فیش برداریاشو که میکنه یه زمان طولانی ممکنه 2 سال 3 سال طول بکشه. بعد که اینا تجمیع میشه و یک اثر ازش میاد بیرون، اون وقت به واسطه وجود این منابع و جمع آوری فیش ها، مراحل بعدی دیگه کار خیلی به سرعت بیشتری طی میشه. یعنی ممکنه از همون فیشایی که برای منظوری جمع کرده 2-3 تا کار بتونه از دل اون تولید کنه. حالا اینجام که 40 سال طول کشیده، خب این 40 سال کار حالا اولا تمام وقت نبوده، کنارش اشتغالات دیگه بوده، این زمان شروع و انتهاشه، و به علاوه اون مرحله سخت کار به نوعی شاید تمام شده بود دیگه. او میخواست بنشینه و اینها رو جمع‌آوری کنه، شرح بکنه. معلوم نبود اون دیگه این زمان به اصطلاح طول بکشه. به علاوه این که حالا امید به این که فرصت داشته باشه، ایشون 73 سالش بود از دنیا رفت.
خب فوق هم زیاد.
بله 20 جلدش حالا میگن تکراریه. تازه
الان یک کتابی داره
ما روز عرض کردیم،
مناهل الابرار فی تلخیص بحار الانوار.
بله البته حالا اون که آیا اون تلخیص لازم اونه، ما قبلا هم عرض کردیم اصلا خاصیت یک کتابی که قرار مبوب بشه و منظم بشه به ابواب و عناوین مختلف، اصلا خاصیتش اینه که تکرار بشه. چون روی روایت از 3 حیث های مختلف میتونه تحت عناوین مختلف قرار بگیره. اصلا تلخیص بهار آیا باید دید اون خاصیتی رو که خود بهار داره برش مترتب میشه یا نه؟ این بود 20 جلدش. خب به قول ایشون تقریبا تکراریه، روایات مکرره. بخشیش هم در لابلای این روایات شرح شده اصلا، چون بیان کرده. و به علاوه ایشون 73 سالش بوده از دنیا رفت، یه 10 سال 15 سال 20 سال هم اگر زمان مثلا 90 سال دیگه کسی چه میدونه که کی از دنیا میره. یعنی خیلی بله، ولی در مقام شرح و بیان وقتی باید خودش این کارو میکرد، اون کار چون جمع آوری بوده دیگران کمک میکردن، اما این دیگه باید خودش این کار رو انجام میداد. حالا ای حال خود ایشون در مقدمه کتاب بهار میفرماد و فی بالی ان امهلن العجل و ساعدنی فضله عز و جل ان اکتب شرحا کاملا یحتوی علی کثیر من المقاصد التي لم توجد في مصنفات الاصحاب و اشبع فيها الكلام لأولل الباب. میگه در ذهنم هست که اگر عجل مهلت بده و فضل خداوند تبارک و تعالی مرا یاری کنه، یک شرح کاملی بنویسم بر کثیری از مقاصد و اقراضی که در مصنفات اصحاب یافت نشده. چون روایات رو از سایر کتب ایشون آورده و منتقل کرده اینجا، و کلام را برای اولوالالباب اشباع کنم. دیگه نهایت چیزی که میشه در مورد این روایات گفت بیان کنم. خب این یه کار که متاسفانه ایشون موفق نشد، شرح کامل کتاب بهار. کار دیگر که نسبت به اون هم ایشون توفیق نداشت، نوشتن کتابی به عنوان مستدرک البهار بود، یعنی روایاتی را که در بهار نیامده در کتابی تحت عنوان مستدرک البهار ذکر بکنه. خود علامه باز اون یکی جلد یک صفحه 5 آدرس اون قسمت مقدمه. اینجا خود علامه در این رابطه میفرماید سنذکر بعد اخبار الکتب المتقدمه التي لم ناخذ منها كثيرا لبعض الجهات مع ما سيتجدد من الكتب في كتاب مفرد سميناه بمستدرك البهار ان شاء الله الكريم الغفار اذ الالحاق في هذا الكتاب يسير سببا لتغيير كثير من النسخ المتفرقه في البلاد. جلد یک صفحه 46 میفرماید من میخوام بعضی از اخبار کتب متقدمه را، یعنی منابعی را که ایشون نام میبره در مقدمه، عرض کردیم در یک فصل که ایشون منابع کتاب بهار رو ذکر میکنه، میگه اخباری را که از این کتب من در کتاب بهار نیاوردم لبعض الجهات، حالا اشاره نمی کنه که به چه جهت اون اخبار رو نیاورده، حالا یا مشکلی در اونها می دیده یا مثلا براش به اونها اعتماد پیدا نکرده بوده، یا از به حضور شما به هر حال شرایط ذکر این کتاب براش فراهم نبود، ذکر این روایات براش فراهم نبوده. بعد یه سری منابع بعدن به دست علامه رسید. خود ایشون با اینکه این همه تلاش کرد منابع مختلف را گردآوری بکنه، اما باز بالاخره بعضی منابع در اختیارش نبود. لذا میگه مع ما سیتجدد من الکتب، بالاخره پیش بینی میکرد که کتابهایی رو بعدن براش زیاد و منابعی رو در اختیار داشته باشه که قبلا ندیده. میگه روایات اینها رو، روایات کتب و منابعی که ملاحظه کردید و من اینجا نام بردم، خب بعضی ها رو نیوردم، ممکنه منابعی در آینده به دست ما برسه، خب اونم روایاتی داره، مجموع اینها رو در کتابی جداگانه و مستقل به عنوان مستدرک بهار بیارم. و علت اینکه اون رو ملحق به کتاب بهار نکردم و نمی کنم این است که نسخه های مختلفی که از بهار در بلاد مختلف منتشر شده اینا دچار تغییر و به اصطلاح اختلاف میشه، لذا اصلا بهتره اینها رو تحت یه عنوان دیگری ذکر بکنیم، به عنوان مستدرک بهار. این دو امر در نظر مرحوم علامه مجلسی بوده که متاسفانه به هیچ کدام از این دو موفق نشد. اما مهمترین مسئله ای که در مورد روایات کتاب بهار وجود داره اینی که این کتاب مشتمل بر روایات ضعیف، یعنی در اشتمال کتاب بهار الانوار بر روایات ضعیفه و غیر معتبره تردیدی نیست. خود علامه میگه، حالا من از خود علامه از بعضی بزرگان دیگه شواهدی رو نقل میکنم که این مسئله یه امر قطعی و مسلمیه. ببینید علامه میگه من از کتب متواتره مثل کتب اربعه نقل نمیکنم، چون در مورد اونها احتمال از بین رفتن روایات و خارج شدن از دسترس شیعیان وجود نداره. ببینید مهمترین کتب روایی ما که حالا بعضی ها قائل به اعتبار همه روایات شدن این کتب اربعه است، حداقل از حیث اتقان در صدر کتبی است که یا جوامع روایی است که معتبرند. خود مرحوم علامه میگه من از کتب اربعه روایت نقل نمی کنم. البته این که میگه من از کتب اربعه روایت نقل نمی کنم معناش این نیست که روایاتی که در کتب اربعه هست لزوماً در بهار نباشه، این معناش این نیست، ولی از اون منابع به عنوان این که متواتره و اونا حفظ میشه و از بین نمیره بالاخره من روایت نقل میکنم. ممکنه مواردی هم باشه که اونجا هم نقل شده باشه، چون هدف اصلی علامه مجلسی حفظ میراث حدیثی شیعه بوده. بسیاری از کتاب ها الان در اختیار ما نیست، اون موقع بوده. خب اینا اگر در کتاب بهار جمع نکرده بود خب همونم در اختیار ما الان نبود. به علاوه حالا حتی همین الان هم بعضی از کتاب ها از بین رفته و در اختیار خود علامه مجلسی هم نبوده. خب همون بلایی که سر اون کتاب ها آمد میتونه سر اون بقیه هم بیاد. خب وقتی علامه مجلسی خودش چنین ادعایی رو داره دیگه انسان یقین میکنه به جمله وجود روایات ضعیف در کتاب بهار. این یک مسئله، یعنی به هر حال خود علامه وقتی اینو میگه. شاهد دیگر این که در مواردی خود علامه تصریح به روایات ضعیف کرده. این جمله از علامه مجلسی در ذیل بسیاری از روایات وجود داره. این تعبیر که مثلا حالا من کلی جمله رو نقل میکنم، این حدیث ضعیف و مخالف مشهور و مخالف سایر روایات است و نمیشه به اون اعتماد کرد، این جمله کراراً در کتاب بهار دیده میشه. یا مثلا در مواردی ایشون ادعا میکنه این روایت از اصل معتبری نقل نشده، لذا قابل اعتماد نیست. خب با وجود این قرائن در کلام خود علامه مجلسی دیگه نمیتونیم بگیم روایت ضعیف در بهار وجود نداره. حالا علت این که در کتاب بهار روایات ضعیف آمده چیه؟ این رو شما از لابلای مطالبی که ما تا به حال گفتیم قطعا
این نقل کلام شما از روستش چه
به دست آوردید. بله؟ کدوم؟
روایات ضعیف هم هست.
نه این در جاهای مختلفه، یک جا نیست. حالا در ذیل بعد من رو ننوشتم چند نمونه از آدرس های این در مقدمه نیست، این در ذیل روایات در جاهای مواضع مختلف کتاب بهار که یه روایتی مثلا نقل کرده بعد اینو در ذیلش آورده. حالا ببینید اینو من یه نکته داره عرض میکنم. بالاخره ما این که از این چه استفادهی بخوایم بکنیم این بماند، ولی در مواردی ایشون عرض به حضور شما به این مسئله تصریح کرده. حالا بعضی ها معتقدن هدف علامه مجلسی، اینو من به عنوان یه قول دیگه اینجا میتونم عرض بکنم، مالا اونی که فعلا گفتیم اجمالا وجود روایات ضعیف در این تردیدی نیست، منتها در رابطه با وجود روایت ضعیف دو تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه اینه علامه مجلسی هدفش جمع روایات معتبر بوده، نه اینکه هر روایتی رو که هر جا دیده در بهار آورده باشه، لذا معتقدند اصل اولی در روایات بهار اعتماد علامه مجلسی بر روایات، الا اینکه خود ایشون تصریح به خلاف اون بکنه، یعنی در مواردی تصریح کرده روایت ضعیفه. خب طبق این دیدگاه اگر جای علامه مجلسی روایت را تصریح به ضعفش نکند اون روایت معتبره، یعنی حداقل از دید علامه مجلسی اون روایت معتبره. اون یه دیدگاهه، یه دیدگاهی است که بالاخره اصل را بر اعتماد به روایات بهار قرار میده. در مقابل این دیدگاه یه دیدگاهی است که در مورد روایات ضعیف قائل به توسعه است، یعنی میگن روایات ضعیف منحصر در مواردی که علامه مجلسی تصریح به ضعف و اعتبار اونها کرده نیست، بلکه دائرش اوسعه. چون هدف اصلی علامه جمع آوری میراث حدیثی شیعه است، یکیش اینه. اینا برای توجیه ذکر روایات ضعیف در بهار چند مورد رو نقل میکنه. یعنی ما اگر بخوایم از کلمات خود علامه و بزرگان دیگری مثل امام رحمت الله علیه، علامه شعرانی، مجموعه اموری را که به عنوان توجیه ذکر روایات ضعیف بیان شده رو فهرست بکنیم، عمدتاً به سه توجیه میتونیم اشاره بکنیم. یکی این که علامه مجلسی وقت کافی برای این کار نداشت. اگر میخواست میتوانست صحیح را از سقیم تمیز بده و اینها رو ذکر بکنه. دوم این که علامه مجلسی نخواست نظر خودش را به دیگران و آیندگان تحمیل کنه تا کسی نگوید صاحبان جوامع روایی تنها احادیثی رو نقل کردن که با سلیقه خودشون موافق بوده و اونهایی را که با سلیقه خودشون موافق نبوده کنار گذاشتن. یه همچین اتهامی را آیندگان نزنن. خب این دو توجیه رو مرحوم علامه شعرانی بیان کرده. امام رحمت الله علیه یه توجیه سومی دارن و اونم مسئله حفظ میراث حدیثی شیعه است. ببینید عبارت امام اینجا، حالا خوندنش بد نیست، امام در کتاب کشف الاسرار که در واقع پاسخ به بعضی از شبهات و سوالات از جمله اشکال به کتاب بهارالانوار که چرا مملو از روایات ضعیفه، می‌فرماید عبارت امام اینه: کتاب بهارالانوار که تألیف عالم بزرگوار و محدث عالی مقدار محمد باقر مجلسی است، مجموعه است از قریب 400 کتاب و رساله که در حقیقت یک کتابخانه کوچکی است که با یک اسم نام برده می شود. صاحب این کتاب چون دیده کتاب‌های بسیاری از احادیث است که به واسطه کوچکی و گذشتن زمانها از دست می رود، تمامی آن کتاب‌ها را بدون آن که التزام به صحت همه آنها داشته باشد در یک مجموعه به اسم بهارالانوار فراهم کرده است. کشف الاسرار جلد 1 صفحه 32. این توجیه است که البته بزرگان زیادی اینو دارن. حالا من اینو به عنوان این نمونه از امام براتون نقل کردم عبارت این رو. به هر حال عمدتاً عرض به حضور شما، چنین توجیهی ذکر میشه. اصلا هدف علامه مجلسی خودشم این از کلمات خودشم به دست میاد، یعنی این که من هدفم این بوده کتاب ها حفظ بشه، حتی کتب اربعه را نیاوردم چون اونا در دسترس هست و از بین نمیره. این شواهد محکمی وجود داره که غرض اصلی علامه مجلسی حفظ میراث حدیثی شیعه بوده. نه دیگه، ایشون اصلا میگه من از کتب اربعه نقل نمی کنم، منابعش اصلا غیر کتب اربعه است. ولی خب چه بسا روایاتی در کتب اربعه هست، در سایر منابع هم هست، حداقل ایشون از منابع دیگه نقل. اون روایات رو ایشون عرض حضور شما میگوید چون اینا در دسترس هست و حفظ میشه. و این تعبیر امام که اینجا به کار بردن تعبیر خوبیه، که این در حقیقت یه کتاب خونه کوچیکه که یه اسم روش گذاشتن، یعنی مثل یه سی دی که حالا من دیروزم تشبیه کردم جلسه گذشته. شما فرض کنید همه جوامع روایی رو تو سی دی بذارن، اسمش رو بذارن عرض به حضور شما چی؟
فقه
اهل بیت. نه حالا اون که فقه، یعنی جامعه الاحادیث بذاریم اسمشو بذارن. این هم در حقیقت این کار رو کرده ایشون. ایشون همه اون روایات که البته زحمت کشیدن آمدن اینها رو تنظیم کردن، جاهاشون رو مثلا در یک مواضع مناسبی قرار دادن. این تعبیر قشنگیه که این مجموعه یک کتابخانه کوچکیست که یه اسم روش گذاشته شده، از مجموعه به قریب 400 کتاب و رساله. اون حالا الان کسی مثلا اون موقع حالا کسی میخواد همه این 400 تا رو پیدا کنه، اولا نداشت اون کتب و رساله ها و اصول را، بچم اینا جدا جدا اسمای مختلف، گویا همه اینها رو در یک تنظیم و تقسیم بندی جدید توی به نام کتاب بهار قرار دادن، اسم گذاشتن بهار الانوار. خب اگر قرار این باشه و یا اون دو توجیه دیگر، اگر این سه تا توجیه باشه طبیعتاً روایات ضعیف بهار دیگه منحصر در اون مواردی که خود علامه به ضعف اونها تصریح کرده نیست. استاد
نوشید این روایتی که ضعیف در بهار مر هست مراد ضعیف چه راوی هست در روایت خود نیست؟
نه ببینید، عمدتاً ضعف سندی یا ضعف متنی هر دوشه. یعنی ببینید یه روایتی ممکنه اصلا از در متن با عقاید قطعی ما سازگار نباشه، بله هر دوشه. روایات ضعیف حالا عمدتا ناظر به ضعف سندی است، غیر معتبر از حیث سند یا حتی از حیث متن، که خب به هر حال این هم وجود داره. در مجموع به نظر میرسه در بین این دو دیدگاه، دیدگاهی که مؤصل در روایات بهار بر اعتماد علامه مجلسی میذارد الا ما سرها به خلافه، و دیدگاهی که اجمالاً معتقد است کتاب بهار الانوار اجمالاً شامل روایات ضعیفه و این هیچ مشخص نیست. به نظر میرسه قرائن و شواهد محکمی بر این دیدگاه اخیر دلالت داره. نمیتونیم بگیم اصل و ایشون، چون خود مرحوم علامه مجلسی جای شهادت به اعتبار روایات کتب اربعه ببخشید کتاب بهار نداد. حالا ما در روایات کتب قبلی و جوامع روایی که بحث می کردیم حداقل یک جمله ای از خود مؤلف در اکثر اونها بود که خیلی ها اون جمله را حمله بر شهادت مؤلف بر اعتبار و صحت کتاب مورد نظر می کردن. اما ما از مرحوم علامه مجلسی چیزی رو نداریم که ایشون شهادت بر اعتبار روایات کتب کتاب بهار داده باشه. وقتی چنین شهادتی وجود نداره ما چطور میتونیم بیایم اصل را بر اعتماد بذاریم، بگیم علامه مجلسی به اونها اعتماد کرده؟ وقت اون مواردی هم که تصریح به ضعفش کرده مواردی بوده که ضعفش کاملا بیان و آشکار بود، یا مثلا جهت خاصی در نظر ایشون بوده که ضرورت دیده اون رو اظهار بکنه. یعنی ببینید فرق است بین مقام. مقام گاهی مقام ارزیابی روایت نیست، اما این منافات نداره بعضی جاها حالا یه اشاره‌ای هم به ضعف روایت بکنه. یعنی علامه مجلسی در جمع آوری بهار در مقام ارزیابی راجع به روایات نبوده. وقتی در این مقام نبوده نمیتونیم بگیم اصل در این روایات بر اعتماد علامه مجلسی است الا مصرح به خلافه. حالا استدرادن ممکنه بعضی ها رو به مناسبتی این رو حالا بیان کرده باشه. لذا به نظر میرسه دیدگاه حالا اول و دومش جا به جا شده گاهی، اون دیدگاهی که به هر حال معتقد است به وجود روایت ضعیف در کتاب بهار، این دیدگاه اقرب به واقع باشه. تا مطالب دیگه هست که انشاءالله الحمدلله.